سرزمین من با حرکت انسان دوستانه و خیرخواهانه با رنگ و جنسی از مهر و مهربانی آثار ماندگاری خلق کنیم، چون که مهربونی زیباترین شعر هستیه. پس مهربونی رو بین دست و دلهای هم قسمت کنیم.
باید بگم من می نویسم که با همه مهربون باشین، به کسی فرقی نذارین، تفاوت بین افراد نذارین، سعی کنین که مثل امام حسن مجتبی سلام الله علیه باشین که سر سفره همه مردم می نشستن، هیچ فرقی هم نمی ذاشتن بین مردم، چه فقیر چه غنی، همه رو می پذیرفتن، به همه کمک می کردن، فکر همه مردم بودن، خصوصا کسانی که مشکل داشتن. می‌خواستم اگر می‌نوشتم اینا رو می‌نوشتم. از اون حضرت باد الگو بگیر.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
اونجایی که سفرش عطر عشق داره کجاست؟ خونه مادر.
به به، درود به همه مادران نازنینی که همیشه حواسشون به تغذیه سالم اعضای خانوادهشون هست. سایتون مستدام.
سفره عشق.
احمد.
بله.
احمد من اضافه شامو ریختم تو این قابلمه میذارم یخچال واسه سحری گرمش کن. خب
مگه تو سحری نمیخوری ها؟
نه میخوام وزن بیشتری تو ماه رمضان کم کنم، خودت سحری بخور.
آها، یعنی سحری نخوری لاغر میشی.
آره دیگه.
چی همچین نظری داده؟
کسی نظری نداده، تصمیم خودمه. سحری نخورم راحت ترم.
ببین اصلا. کارت خیلی اشتباهه با
آی دکتر. چرا
امروز تو اداره حال نگهبان شرکتمون خیلی بد شده بود؟
ایوه چرا بنده خدا؟
چرا؟ واسه اینکه چند روز پشت سر هم بدون سحری روزه گرفته بود. بله.
اصلا شاید سحری خوردن مثل من اذیتش میکنه.
نه خیر خانم، خانما چون درگیر کار نگهبانی بوده فرصت نکرده.
آخ آخ، نگهبانی خیلی سخته.
آره
خیلی شغل سختی، مسئولیتش هم زیاده.
بله، بعضی از این شغلا که شیفتی هم هستن و نوبتی واقعا مسئولیتشون بالاست. مثل دکترا، پرستارا. برای همین باید برنامه ریزی کنم که حتما چی سحری رو بخورم.
حالا نگفتی بنده خدا حالش بهتر شد؟
هیچی دیگه، زنگ زدیم اورژانس، بردیمش بیمارستان. پزشکش میگفت اگه از نظر گوارشی نخوردن سحری برای برخی افراد مشکل ظاهری ایجاد نکنه،
خوب.
ولی از نظر علم تغذیه تنها سیری شکم مهم نیست، سیری سلولی هم مهمه. وقتی سحری نمیخوری به بدنت فشار زیادی وارد میکنی.
چه جالب، نمیدونستم من این موردو. فکرم اگه سحری نخورم واسه بدنم هم بهتره.
تازه یه مطلب خیلی مهمتر.
دیگه چی؟
واسه تو که شغلت معلمیه و لازمه توی مدرسه با انرژی به بچه ها درس بدی، لازمه سحری بخوری. چرا؟ چون دکتر میگه با نخوردن سحری مواد زائدی که از سوخت چربی ها ایجاد شده اونم توی بدنت باقی میمونه و خستگی میاره برات. بله
راست میگی، واسه همین که من انقدر زود سر کار خسته میشم.
بله برای همینه که بدون علم و مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه نباید تصمیم به حذف یا تغییر روند تغذیه بگیری. بله
راست میگی، حق با توه. پس ببین اضافه غذای شما که ریختن تو قابلمه تفاوت وعده سحری جفتمونو میده؟ همین واسه سحری استفاده کنی؟
آره دیگه، قرمه سبزی شام که خوشمزه بود، میمونه تو یخچال بیاد.
میخوای یه چیز دیگه هم درست کنم؟
نه 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 نه
نه نه
نه نه نه قرمه سبزی رو میذاریم تو یخچال بیاد که شد
خوشمزه تر میشه.
آره خوشمزه تر میشه. باش الان چای میخوری برات
بیارم؟
آره.
بله بسیار عالی، به اتفاق این بخش نمایشی رو شنیدیم، بخشی که اختصاص داره به نکته تغذیه‌ای و میخوایم همراه بشیم با کارشناس محترم تغذیه‌ای ویژه برنامه ماه ما، جناب آقای دکتر سید مرتضی صفوی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی که همین لحظه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
آقای دکتر صفوی سلام، عیدتون مبارک.
سلام بر جناب زیایی عزیز،
درود
بر خانم خواجه نوری مهربان و
شما
موفق باشید، عیدتون مبارک باشه.
خیلی ممنون که با ما همراه شدید در 15 روز از ماه مبارک رمضان. نمایش رو به اتفاق شنیدیم، خیلی متشکرم. این خانم خونه اصرار داره که سحری نخوره تا کمکی بشه برای کاهش وزنش، اما همسر محترمشون به معایب نخوردن سحری اشاره میکنه، از جمله خستگی در طول روز. ما از شما بشنویم به عنوان یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
درسته، یکی از بحث انگیزترین مطالبی که در ارتباط با روزه گرفتن ماه مبارک رمضان هست سحری نخوردنه، که خب بعضی ها مثلا نوجوانان و اینا دوست دارن بخوابن و بیدار نشن، همون آخر شب میگن یه چیزی میخوریم میخوابیم و روزمون هم میگیریم حتما، ولی این نکته به حائز اهمیت هستش که ما علاوه بر حالا اون معنویتی که سحرگاهان داره و چقدر ارتباط با خدا واقعا ارزشمنده در اون ساعتی که ساعت خواب خیلی شیرین افراد هست، فرد بیدار میشه و خودش با یک شادابی خاصی وضو میگیره، میشینه سحریش رو میخوره و بعد از سحری دعا و نیایش و نماز و اینها. حالا از اینا که بگذاریم، ببینید وقتی که ساعت خیلی طولانی معده خالی باشه، که الان مثلا فرد میاد ساعت مثلا 10 یا 11 شب یه چیزی میخوره و به عنوان سحری و میخوابه و بعد دیگه برای نماز بیدار میشه، این ساعت اضافه میشه به ساعت روزه‌داری که از اذان صبح تا اذان مغرب، بنابراین ساعت خیلی طولانی تری خواهد شد و لذا معده خالی و ممکنه که به خصوص اونهایی که زمینه ناراحتی گوارشی رو داشتن از قبل شدیدتر دچار مشکل بشن. از طرف دیگه ما معمولا کسانی رو که حالا معده کوچکتر دارن، مثل نوجوانانی که خوب علاقه‌مند به روزه داری هستن و روزه میگیرن و معده‌شون هم کوچیکه، بنابراین باید ساعت نزدیک به نزدیک غذا بخورن تا اینکه معده‌شون پر بشه و نیازهای تغذیه‌ایشون تأمین بشه. متاسفانه وقتی که نمیخورن اون سیری سلولی کافی اتفاق نمیفته، بنابراین سلول‌ها گرسنه باقی میمونن و فرد همون حالت‌های خستگی، رخوت، بیحالی، اینها از همون ساعت صبح یا قبل از ظهر دیگه آغاز میشه، دیگه بعد از ظهر به نهایت خودش میرسه. بنابراین همیشه متخصصین تغذیه اعتقادشون بر این هست که حتما باید سحری میل بشه تا اینکه فرد، البته سحری رو باید به نحو صحیح گفتیم هم قبلا، یا یک صبحانه کامل شبیه صبحانه کامل یا یک نهار سبک، اگر به این صورت باشه بعد دیگه مشکلی هم نداره، بعدش هم بخواد بخوابه مقداری روش و طبیعتا این خواب بعد از سحری هم اذیتش نمیکنه. غذاهای خیلی سنگین بنابراین برای سحری مناسب نیستن، غذاهای خیلی سرخ کردنی برای سحری مناسب نیستن، سعی کنن اگر گوشت هم میل بکنن گوشت آبپز یا کبابی یا بخارپز باشه و غذاهای سالمی مثل ماهی، مثل که اینا بخارپز شده باشه، مثل استیک، مثل ماش پلو، عدس پلو، لوبیا پلو، باقلا پلو، اینها خیلی خیلی عالی هستن، چند عدد خرما در کنارش و میوه و نوشیدنی ها هم که میتونه استفاده بشه، از نوشیدنی های سالمی مثل دوغ استفاده بکنن، قطعا برای سحر بسیار
و با یک برنامه‌ریزی درست خواب و زودتر بیدار شدن به خودشون فرصت بدن برای نوش جان کردن یک سحری به همراه با آرامش.
بلکی سحری نخورن.
آقای دکتر سیری سلولی و سیری شکمی اینا فرقاشون چیه؟
بله ببینید سیری شکمی شما بعد میدارید مثلا کاهو، یه مقدار زیادی کاهو میخورید خوب سیر هم میشه دیگه، هم چیزی میل نداره. شکمه سیر شده، ولی کاهو چیه؟ 90 خورده درصدش آبه.
بله.
بنابراین هیچ اثر مفیدی برای سلولای شما نداره. یه مقدار فیبره، یه مقدار بسیار کمی ویتامین ای هستش و اینها. خب این میشه سیری شکمی، یعنی شکممون پر میشه مثل چیپس و پفک.
بله.
پفک وقتی که ما یه مطالعه بخصوص در ناحیه سیستان بلوچستان داشتیم، دیدیم که خوبی بچه ها از راه مدرسه که میان متاسفانه میخرن دیگه چیپس و پفک اینا، خوبی سیر میشه، غذای خونه هم دیگه نمیخوره
درسته
سیر شدنش، ولی واقعا اون نیازهای بدنش از نظر پروتئین که عمده چیزایی هستش که یه نوجوان نیاز داره، یه کودک نیاز داره، دریافت نمیکنه.
یعنی آقای دکتر در واقع سیری کاذبه.
بله دیگه، سیری کاذب ایجاد میشه با سیری شکمی، ولی سیری سلولی اون موقعی است که همه یه اون چیزایی که به زیبایی خانم خواجه نوری همیشه بیان میفرماید و شما هم تاکید میفرمایید اینه که نیازهای بدن از نظر ماکرونوتریئنت ها و میکرونوتریئنت ها، یعنی پروتئین، چربی و کربوهیدرات توی ماکرونوتریئنت ها و میکرونوتریئنت ها هم ویتامین ها و املاح به بدن برسه همراه با مقداری آب، طبیعتاً اینها میتونه تامین نیازهای کامل بدن رو بکنه و این میشه سیری.
بله، دروش مغذی ها و ریز مغذی ها. خیلی متشکر، تا فردا با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر صفوی.
عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
حالا که درهای رحمت به روی بنده ها باز شده و صاحب خونه کریمانه و بی حساب و کتاب میبخشه،
حالا که دست سخاوت خدا بر سر همه بنده‌هاش کشیده شده و بی دریغ و بدون هیچ منتی لطف و رحمتش رو به بندگانش هدیه میده،
و حالا که سهم من و تو از مال دنیا کمی بیشتر از دیگرانه، پس راحت تر دستمون توی جیبمون بره و بدون هیچ منتی ببخشیم و روی دیوار مهربونی شهر یادگاری بنویسیم.
شاید این ماه رمضون فرصت آخری باشه برای بیرون اومدن از امتحان الهی.
اگر زمینی هست، برکتی هست، بارانی هست و سبزی زندگی هست، فقط از برکت نام توست. خوشا صدایی که به ذکر اسم تو براید و خوشا چشمی که بر ساحل نگاهش زورق نام تو لنگر اندازد.
با اینکه تمام هستی مال خداوند هست، اما در بین تمام این هستی، در بین اعمال عبادی، خداوند روزه رو به خودش انتساب داده. فرموده از سومولی روزه مال منه.
ماه رمضان یه ماهیه که واقعا احساس سبکی میکنه آدم، یعنی میخوان آدم متوجه بشه که به خدا نزدیکتر شده. همین راز و نیازهایی که انجام میده، واقعا وقتی که پا میشه فاصله میگیره از اون راز و نیاز، یه احساس سبکی میکنه. باید ما قدر این فرصت رو بدونیم و این یک قدم به سمت خدا برداریم، و خداوندم خودش گفته که یک قدم شما به سمت من بیان، من ده ها قدم به سمت شما خواهم آمد.
هر دو جهان را چه کنه؟
آقای زیایی، این دیوار مهربانی هم بر خودش حکایتی داره.
ها،
یه نمایشی میتونه باشه همیشه از همدلی و نادوستی، نه فقط مختص ماه مبارک رمضان، که در تمام روزهای سال. درود بر شما که یادگارهای خوبی رو بر این دیوار بر جای میگذارید. این سوال رو لطفاً جواب بدید به ما. یادگاری شما بر دیوار مهربونی شهر چیه؟
بله، اما پرسش سوال قرآنی رو هم خدمت شما دوستان میگیم. با توجه به آیات جزء 16 حضرت موسی علیه السلام بعد از فرمان خدا برای رفتن به سوی فرعون چه دعایی فرمودند؟ شما عزیزان میتونید جواب هاتون رو چه در ارتباط با پرسش مسابقه قرآنیمون و همینطور موضوع امروز برنامه ماه ما از طریق دو راه ارتباطی سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876 تا قبل از ساعت 20:30 برای ما ارسال بکنید.
میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما مبارک باد. روی دیوار مهربانی هر یادگاری بنویسیم هرگز گم نمی شود و پاک نمی شود و در نامه اعمال ما ثبت خواهد بود. اگر به کسی احسانی کرد، کمک کرد، دست ضعیفی رو گرفت و به هر نفع کمکی از ما ساخته باشد، در پیش خدا میماند تا قیامت، میماند پیش خدا هست و به ما پاداش خواهد داد.
سپاسگزاریم از سمات شما شرمنده محترم. واقعا همینطوره، تمام رفتار و کردار ما از کار خیر و غیر خیر در پیشگاه خدا حی و حاضر و دیده میشه و امیدوارم پیش قدم بشیم در کارهای خیر و توشه خوبی رو برای خودمون جمع بکنیم.
اما سری بزنیم به پیامک شما. خانم گلاره گلیاری عزیزم از در شهر استان ایلام نوشتین: مهربانی تو را زیباترین فرد دنیا می کند، مهم نیست چه شکلی باشی. پاسخ هم دادید شما به پرسش قرآنی. خیلی متشکر از همراهیت.
و و بازم پیامک های شما عزیزان که ما شنوداره ارسال میشه به سامانه 3102.
بله خیلی متشکریم. خانم مهدیه از عراق نوشتن که جواب مسابقه رو برامون دادن، مسابقه قرآنی. بله. خیلی متشکر از اشارتون و تاکید داشتن که خوش اخلاقی میتونه یکی از زیباترین نقش ها بر دیوار مهربانی باشه.
متشکریم از شما. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. ویژه برنامه ماه ما کاری از گروه خانواده رادیو سلامت را تا 23 دقیقه همراهی میکنید.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. این برنامه ویژه ماه مبارک رمضان، ماه ماه، از گروه خانواده در خدمت شما هستیم تا پایان عید سعید فطر از ساعت 18 تا 23. اما دوستان شنونده، در پژوهشی که مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی 39 خانوم و 70 آقای روزدار داوطلب انجام داده، حداقل هم اینا 25 روز روزه گرفته بودن، مشخص شد که در طول ماه مبارک رمضان از میزان استرابشون به طور معناداری کم میشه و روزداری میتونه تأثیر مثبت بر کاهش استراب داشته باشه.
و اما تحقیقات علمی هم همچنان نکات مثبتی رو از تأثیر روزه بر بیماری‌های روحی و جسمی بیان می‌کنه.
بله.
دعوت می‌کنیم بخش بعدی برنامه رو همراهی کنید.
وقایع علمیه.
میگن زمان یکی از ابعاد تعریف کننده دنیاست، یعنی زمان بخوایم و نخوایم خیلی چیزا رو تعریف میکنه و باعث بررسی و معرفیشون میشه. وقایع علمی هم یکی از اون مباحثیه که تو گذر زمانمونم بهترین زمان سال کلی حرف برامون داره. من مرجان قندی امروز هم با مروری بر مقالات علمی روزداری و سلامت همراه شما هستم. روزداری بر همه مسلمانان واجب است، ولی قرآن کریم دو گروه از افراد یعنی بیماران و مسافران را از روزداری منع کرده. روزداری و بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، پژوهشی است که توسط دکتر محسن خوشنیت نیکو فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده.
آنچه که از آیات قرآن و روایات برمیاد اینه که همه بیماران و یا هر فردی با هر درجه از بیماری معاف از روزداری نیست، بلکه اگر شدت بیماری در حدی باشه که در اون حد روزداری منجر به ضرر جسمی برای بیمار بشه، روزه گرفتن مجاز نخواهد بود. این حد و مرز به صورت کمی برای بیماری ها مشخص نشده، برعکس آنچه که برای مسافر یک حد کمی بیان شده، در مورد بیماری ها یک حد کیفی گذاشته شده و این حد کیفی توانایی بیمار در روزداری است. یعنی اگر بیمار توانایی روزه گرفتن رو داشته باشه باید روزه بگیره، و اگر توانایی روزه نداشت نباید روزه بگیره.
از نظر فقه شیعه روزه برای بیماری که روزه‌داری برای اون مضر است حرام است، و برای بیمارانی که روزه برایشان مضر نیست روزه واجب است. بنابراین
باید بدونیم که توانایی بیمار غیر قابل تغییر نیست. ممکنه فردی که یک بیماری مزمن مثل دیابت داره یک سال توانایی روزه‌داری رو نداشته باشه و روزه برای ضرر داشته باشه، ولی سال بعد با بهبود وضعیت بیماری وی، کنترل بهتر از نظر فاکتورهای بیماری و آموزش دادن به بیمار بیمار توانایی روزه‌داری رو پیدا بکنه. توانایی بیمار به عوامل مختلفی بستگی داره که برخیش رو پزشک و برخیش رو خود بیمار میتونه تعیین بکنه. پس به طور خلاصه در صورتی روزه‌داری برای بیماری مضر باشه، فرد بیمار نباید به هیچ وجه روزه بگیره و روزه‌داری برای حرام هست و حد و مرز ضرر یک معیار کیفی است که بر اساس توانایی بیمار مشخص میشه. بنابراین در ابتدا باید توانایی بیمار برای روزه‌داری مشخص بشه و این توانایی به عوامل مختلفی بستگی داره که بعضیش رو پزشک و برخیش رو خود بیمار بهتر میتونه تعیین بکنه.
این پژوهش در کتابی تحت عنوان راهنمای علمی روزه‌داری در بیماران دیابتی توسط پژوهشگاه علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ شده است.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شرمنده، امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه.
خب از امروز هم که میدونین آقای زیایی و دوستان شنونده، هفته اکرام و اطعام شروع شده به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امیدواریم که از این فرصت به نفع احسن استفاده کنیم برای خیرخواهی و نیکوکاری انشاءالله.
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر می کشم.
سلام، من عسل فرد هستم، شغلم حسابدار هست و توی مؤسسه خیریه که کمک میکنه به ایتام عضو هستم.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
این مؤسسه حدوداً 10 ساله که افتتاح شده توسط حسابدارها. من هم به پیشنهاد یکی از همکارامون عضو شدم. زمانی که دوست من این مؤسسه رو به معرفی کرد دقیقاً زمانی بودش که من یه مشکلی داشتم و خیلی آشفتگی ذهنی داشتم. همون لحظه نذر کردم که اگر مشکلم حل بشه توی این مؤسسه عضو میشم و فعالیت میکنم.
اون دلی که خدا را دوست داره، دلش میخواد برای خدا زحمت بشه.
مالی کمک میکنم، هر ماه یه درصدی از حقوقم رو به حساب مؤسسه واریز میکنم. دوستان هم که تو مؤسسه فعال هستن ایتام رو شناسایی میکنن، به هر حال این پول رو بینشون تقسیم میکنن. یا اگه زمانی باشه که مثلا مدرسه باشه، زمان عید باشه، مناسبت خاصی باشه که وسایل احتیاج داشته باشن، از قید لوازم تحریر رو، حالا گاهی هم کالا بهشون داده میشه، گاهی هم پول بهشون داده میشه، گاهی هم مواد خوراکی هستش بهشون خریداری میشه. مثلا الان ماه رمضان هست، مواد خوراکی تهیه میشه و بهشون داده میشه.
اگه بخوای به کسی قیمت بدی، ببین کارهای زیبایی که کرده چقدره.
از زمانی که وارد این مؤسسه شدم خیلی احساس آرامش بیشتری دارم، احساس رضایت از خودم دارم. احساس میکنم همین آرامشی که به من میده باعث میشه خیلی راحت تر با مسائل برخورد بکنم. احساس میکنم خیلی راحت تر میتونم خیلی بهتر فکر بکنم و خیلی مسائلم راحت تر حل بشه. انرژی مثبتی که از سمت اون کودک به من میرسه فکر میکنم خیلی تاثیرگذاره تو زندگی من و من این کار رو به عشق حضرت علی علیه السلام انجام میدم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، من ریحانه مجدل حسینی هستم با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان.